سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. با مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. راشد خان ستاره ورزش کرکت افغانستان میگوید کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها برای قربانیان سیلاب‌های اخیر در بغلان و سایر ولایات را آغاز می‌کند. راشد خان روز شنبه 11 می در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که از تلفات و خسارات وارده به مردم در اثر سیلاب‌های اخیر متاسف و متاثر است و هر کاری از دست او برآید برای کمک با آسیب دیدگان انجام خواهد داد. پیش از این نیز راشد خان با کمپاین‌های کمک با آسیب دیدگان حوادث طبیعی به ویژه قربانیان زلزله هرات و پکتیکا کمک کرده است. یک تاجر افغان به نام میرویس عزیزی نیز گفته که 5 میلیون افغانی با سیلاب زدگان کمک می‌کند. جاوید افریدی تاجر و مالک تیم کرکت پشاور زلمه نیز از کمک 10 میلیون روپیه پاکستانی با افغان‌های سیلاب زده خبر داده است. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در بغلان و سایر ولایات افغانستان صدها تن کشته و زخمی و هزاران خانه ویران شده است. سفارت ژاپن در کابل بورس‌های تحصیلی دوره ماستری و دکترا را برای افغان‌ها اعلام کرد. این سفارت در اعلامیه روز شنبه 11 می گفت که این بورس‌ها برای افغان‌هایی که کمتر از 35 سال عمر دارند و مایل به استفاده از فرصت‌های تحصیلی سال 2025 در ژاپن هستند در نظر گرفته شده است. بر اساس اعلامیه به کسانی که با استفاده از این بورس‌ها به ژاپن اعزام می‌شوند ماهانه 140 هزار ین معادل 1000 دلار آمریکایی نیز برای مصارفشان پرداخت خواهد شد. سفارت ژاپن همچنین گفته که این پروسه به همکاری بنیاد آقاخان صورت می‌گیرد و نتایج نهایی آن در ماه‌های جنوری و فوریه 2025 میلادی اعلام خواهد کرد. قرار است به مناسبت تجلیل از هفته صنعت امروز یکشنبه 12 می یک نمایشگاه ملی و بین المللی در کابل دایر شود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دیروز 11 می در اعلامیه گفت که این نمایشگاه با حضور مقامات ارشد حکومت طالبان تجار و سرمایه گذاران گشایش خواهد یافت. اما در اعلامیه گفته نشده که کدام کشورها در این نمایشگاه اشتراک دارند و آیا زنان تجارت پیشه افغان نیز اجازه حضور و سهمگیری در این نمایشگاه را دارند یا خیر. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی شماری از زنان تجارت پیشه بارها در مورد محدودیت‌های وضع شده بر فعالیت و سهمگیری آنها در نمایشگاه‌ها ابراز نگرانی کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مورد وضعیت خط مقدم جبهه جنگ با روسیه هشدار داد و شرایط در شرق منطقه دونسک را به ویژه متشنج خواند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی خود شام دیروز 11 می گفت که امروز درجه اول تمرکز روی خط مقدم جبهه جنگ با روسیه و روی مناطق است که در آن خطرات اقدامات تهاجمی روسیه در بلندترین سطح قرار دارد. زلنسکی همچنین گفت که وضعیت در منطقه دونسک بسیار دشوار و متشنج است. حدود 1700 فرد ملکی دیروز در منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین مجبور به تخلیه خانه هایشان شدند، زیرا گلوله باران نیروهای روسیه ادامه داشت و اردوی اوکراین در بیشترین مناطق هشدار حملات هوایی اعلام کرد. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه 2022 آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این مجله خبری از اینها برایتان خواهیم گفت. امروز هم در شماره از ولایت افغانستان از جمله بغلان بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها پیش بینی می شود. در اثر سیلاب های اخیر در بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند.
پنج نفر عزیز دادیم که دو تایش پسر می باشد، دو تایش دختر می باشد و یکی مادرشان. ما برای یک کدام کمک کرده نتونستیم، در پیش چشمای ما عزیزای ما را ما گرفت.
شماری از خانواده های افغان در ایران و پاکستان می گویند به دلیل دسترسی دخترانشان به آموزش تحصیل دشواری های مهاجرت در این کشورها را تحمل می کنند.
بسیار با مشکلات یک دخترم شامل کردم صنف 8 مکتب و یک دخترم صنف 2 مکتب شامل کردم، یک دخترم صنف اول شامل کردم، مکتب های دولتی است می خوانند.
در گزارش های بین المللی خواهید شنید که در حالی که حملات هوایی در سراسر جنوب غزه ادامه دارد، اسرائیل دیروز دستور تازه تخلیه شهر رفع را صادر کرد. و حسین حیدربیگی داستان نویس افغان برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد.
تا انگیزه ذهنی نباشه، قوی نباشد، اثر قوی هم خلق نمیشه. در واقع اون دردی هنرمند هست که یک اثر شکل میده.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز هم در شماری از ولایت افغانستان از جمله بغلان بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها پیش بینی می شود. در اثر سیلاب های اخیر در بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند و بیم آن می رود که تعداد تلفات افزایش یابد. مؤسسات بین المللی به ویژه کمیته نجات بین المللی و سازمان ملل متحد از نهادهای کمک کننده خواستند تا کمک های عاجل را به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در افغانستان ارائه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
در حالی که هنوز همه افراد مفقود الاثر در نتیجه سیلاب های اخیر در بغلان پیدا نشده، پیش بینی می شود که امروز هم بغلان و چند ولایت دیگر افغانستان شاهد بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت طالبان هشدار داده که امروز در ولایات بغلان، بدخشان، تخار، پنچیر، نورستان، کنر، لغمان و ننگرهار بارندگی های شدید پیش بینی می شود و خطر جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. میزان بارندگی هم از 15 تا 25 میلیمتر تخمین شده است. سیلاب های اخیر در حدود 8 ولایت افغانستان به ویژه در بغلان از خود صدها کشته و زخمی بر جا گذاشت. شمار زیاد هم ناپدید شدند و جستجوی آنها ادامه دارد. گلبودین یک مرد کهنسال باشنده یکی از مناطق دوردست ولایت بغلان به خبرگزاری رویترز گفته که 5 عضو خانواده اش را در برابر چشمانش از دست داده است.
5 نفر از دست دادیم که دو تایش پسر می باشه، دو تای دختر می باشه و یکی مادرشان. یعنی از اثر سیلابی که بسیار سرازیر شد و یعنی ما در اون سنه وجود هم داشتیم، البته در این طرف سیلی که می آمد ما برای زیاد کدام کمک کده نتونستیم. در پیش چشمای ما عزیزای ما را از ما گرفت این سیلابه.
سیلاب های اخیر بیشترین تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به ولایت بغلان وارد کرده که در نتیجه آن صدها تن کشته و زخمی شدند و هزاران خانه کلن و یا قسمن ویران شده است. نبی احمدی یک باشنده بغلان که از نزدیک اوضاع را در آن ولایت دنبال کرده، شام گذشته در صحبت با رادیو آزادی از مناطق نام برد که بیشترین تلفات جانی و خسارات مالی را متحمل شده است.
سیلاب علمناک بود در منطقه دیوار معدن در پلخمری، بیشتر خانه ها را خراب کرده و مردم را با خود برده. تعداد زیادی حالا هم مفقود هستند. در منطقه زمان خیل نیز سیلاب رخ داد. در منطقه حسین خیل هم به مردم خسارات زیاد وارد کرده. شمال شهر جدید بغلان مرکزی نیز شدید آسیب دیده. همچنین خانه های زیادی را در ولسوالی نهرین و منطقه شیخ جلال ویران کرده است. تعداد زیادی هم مفقود شدند. مردم منطقه در جستجوی اجساد هستند. سیلاب ها واقعا خسارات زیادی را به بار آورده است.
کمیته بین المللی نجات یا IRC در یک اعلامیه از کمک کنندگان بین المللی خواسته تا در اسرع وقت با خانواده های آسیب پذیر افغان کمک کنند. سلمان بن علیسا رئیس بخش افغانستان این کمیته گفته که سیلاب های اخیر وضعیت اضطراری بشری را ایجاد کرده و مردم بی‌بضاعت که هنوز از مصیبت های طبیعی قبلی بهبود نیافتند از سیلاب های اخیر به شدت متاثر شدند. در اعلامیه کمیته بین المللی نجات همچنین گفته شده که با وصف حوادث و بحران‌های فراوان دیگر در جهان، جامعه جهانی نباید افغانها را فراموش کند، زیرا آنها بیش از هر زمان دیگر به کمک نیاز دارند. از سوی دیگر حکومت طالبان گفته که بعد از ظهر دیروز نشست اضطراری به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای آنها دایر شد و به همه نهادهای زیرب دستور داده شده تا از همه توانایی خود برای اعزام تیمهای نجات، مواد غذایی و تهیه ادویه لازم استفاده کرده و برای تدفین اجساد تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از خانواده های افغان در ایران و پاکستان میگویند به دلیل دسترسی دخترانشان به آموزش تحصیل، دشواری های مهاجرت در این کشورها را تحمل میکنند. در این حال شماری از خانواده های افغان که توان بیرون شدن از افغانستان را ندارند، میگویند نسبت به سرنوشت و آینده دخترانشان نگران هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان میگویند یکی از علتهای اصلی مهاجرتشان به این دو کشور همسایه محروم شدن دخترانشان از آموزش بالاتر از صنف ششم است. آنان به رادیو آزادی گفتند در این کشورها دشواری‌های مهاجرت از جمله مشکلات اقتصادی و آزار و اذیت‌ها را تحمل می‌کنند تا دخترانشان بتوانند به آموزش و تحصیل در این کشورها دسترسی داشته باشند. محمد علی فقیرزاده یکی از مهاجرین افغان در ایران به رادیو آزادی گفت به خاطر آینده و سرنوشت دخترانش مجبور شد تا همه دار و ندارش را در افغانستان به فروش برساند و راهی ایران شود.
یک ذره اموالی که داشتیم، یک دو نمره‌ای که داشتیم فروختیم، اومدیم به خاطر اولاد و سرنوشت زمین خراب نشه، اومدیم طرف ایران. بسیار با مشکلات یک دخترم شامل کردم صنف 8 مکتب و یک دخترم صنف 2 مکتب شامل کردم، یک دخترم هم صنف اول شامل کردیم. مکتبای دولتی است میخوانن.
آجی میرویس یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد پاکستان میگوید دخترش در افغانستان دانش آموز صنف 7 مکتب بود، اما نتوانست تحمل کند که سرنوشت دخترش خراب شود. او به رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده ای که ما روادار ساخت و مهاجر شویم عدم رفتن دخترکم به مکاتب بود. دخترم من به طرف دپریشن و حالت روحی از او خراب شده می رفت و از او خاطر آمدیم و همین تمام مشکلات مسافری را به گردن گرفتیم از مهاجرت تا دخترکم بیایه و در اینجا به تعلیم خود ادامه بده.
فرشته قاریزاده مادر چندین دختر که پس از حاکمیت طالبان و محروم شدن دخترانش از آموزش به پاکستان مهاجر شده به رادیو آزادی گفت به این کشور آمده تا دخترانش بتوانند به آموزش خود ادامه دهند.
آینده روشن میبینیم به دخترکم، چون اینا یکش هست فعلا صنفش 7 مکتب است، یکش هم 12 امسال خلاص کرد. ما بسیار خوش هستم که اینجا آمدم و تحصیل دخترای ما را پیش بردم. متاسفانه افغانستان خب روی دختر خانم ها تحصیل و تعلیم بستند دیگه.
اما برخی خانواده ها در افغانستان که توان بیرون شدن از افغانستان را ندارند میگویند نگران آینده دخترانشان هستند. عطل باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت در حال حاضر دو دخترش از آموزش محروم هستند.
در خانه هستن یزرج که مطالعه صنف 10 و یک شام مطالعه صنف 7 رفته که بس تعلیم باز ماندن و اونا به تشویش و حتی تکلیف روحی برشان پیدا شده. آدم به خاطر اولاد خود یعنی خون جان خود میترسونه که اینا به یک مرحله برسن تا اینا تحصیل کنن و خودشان
عبدالمهدی یک باشنده شهر کابل نیز نگرانی مشابه دارد.
چند سال میشه یک درس تعلیم نیست. دختره که من در مکتب بود صنف 9 مکتب ما خیلی نگران هستیم. تشویش زیاد داریم که آینده از وقت چه خواهد شد.
این خانواده ها از حکومت طالبان میخواهند که محدودیت های آموزشی و تحصیلی دختران را بردارد. این در حال است که حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران را در پانتون ها منع کرده است. از سوی دیگر با وجود دلخوشی برخی خانواده های افغان در پاکستان و ایران برای آموزش و تحصیل دخترانشان، این دو کشور اخیراً اخراج مهاجرین افغان با ویژه مهاجرین فاقد اسناد را شدت بخشیدند. بر اساس گزارش تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد UNHCR بازداشت مهاجرین افغان در پاکستان در ماه اپریل نسبت به ماه مارس بیش از دو برابر شده است. این سازمان همچنان گفته که از جنوری سال 2023 تا ماه اپریل سال 2024 میلادی ایران و پاکستان بیش از 1.5 میلیون مهاجر افغان را اخراج کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که حسین حیدربیگی داستان نویس افغان برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. اما پیش از آن، در حالی که حملات هوایی در سراسر جنوب غزه ادامه دارد، اسرائیل دیروز دستور تازه تخلیه شهر رفع را صادر کرد. در این حال سرمنشی سازمان ملل متحد به اردوی اسرائیل هشدار داده که عملیات نظامی را در شهر رفع گسترش ندهد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
اسرائیل دستور جدید تخلیه شهر رفع در جنوب نوار غزه را صادر کرده و ده ها هزار تن دیگر مجبور شدند که به مناطق دیگر نقل مکان کنند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اعلام روز شنبه در حال صورت گرفت که برخلاف فشارهای فزاینده ایالات متحده آمریکا و سایر متحدان، اسرائیل آماده می شود تا عملیات نظامی را نزدیکتر به منطقه پرجمعیت مرکز شهر رفح گسترش دهد. بیش از 1.4 میلیون فلسطینی، یعنی حدود نصف نفوس نوار غزه، به شهر رفح پناه بردند که بیشتر آنها با فرار از حملات اسرائیل بر مناطق دیگر به شهر رفح پناه آوردند. دستور جدید تخلیه مردم را وادار می سازد که به شمال نوار غزه بازگردند، جایی که در نتیجه حملات قبلی اسرائیل و ایران شده است. سازمان‌ها و نهادهای امدادی تخمین کردند که 110 هزار تن قبل از دستور روز شنبه از شهر رفح خارج شدند و حدود 40 هزار تن دیگر با آنها خواهند پیوست. در حالی که حملات هوایی در سراسر جنوب غزه ادامه دارد، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد دیروز در یک نشست خبری در شهر نایروبی پایتخت کینیا وضعیت در شهر رفح را بسیار حساس توصیف نمود و به اردوی اسرائیل هشدار داد که عملیات نظامی را در شهر رفح گسترش ندهد. آقای گوتریش گفت که عملیات گسترده زمینی اسرائیل در شهر رفح به بحران انسانی وسیع منجر خواهد شد. سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که بیش از 1 میلیون فلسطینی به شهر رفح پناه بردند که حدود نصف آنها کودکان هستند و در حالی که قحطی نزدیک است، عملیات گسترده اسرائیل در شهر رفح در برابر تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حمایت از مردم موانع ایجاد خواهد کرد. این در حال است که خبرگزاری رویترز میگوید که تلویزیون ستلاید القاعده نیوز وابسته به حکومت مصر روز شنبه از قول یک مقام ارشد مصری گزارش داده که مصر از هماهنگی با اسرائیل در مورد ورود کمک‌ها به نوار غزه از طریق گذرگاه سرحدی رفح به دلیل تشدید غیر پذیرفتنی تنش‌ها از سوی اسرائیل خودداری کرده است. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده روز شنبه گفت که یک اسرائیلی دیگر که در جریان حمله 7 اکتبر ربوده شده بود کشته شده است. حماس با نشر ویدیوی گفته که ناداو پاپول که در جنوب اسرائیل به گروگان گرفته شده بود پس از زخمی شدن در نتیجه حمله اسرائیل در نوار غزه جانش را از دست داده. بر اساس ارقام اسرائیل در حمله 7 اکتبر 252 تن ربوده شدند که 128 تن آنها در نوار غزه باقی مانده و حداقل 36 تن از سوی طب عدلی اسرائیل کشته اعلام شدند. اسرائیل میگوید که آزادی گروگان‌ها و از بین بردن حماس هدف حمله بر نوار غزه است.
بیشتر از خبر،
همزمان با هزار روزگی دور دوم حاکمیت طالبان در افغانستان، شماری از مردم نظریات متفاوت دارند. اما این هزار روز حکومت طالبان در بخش سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دیگر بخش‌ها چگونه بود؟ همکار ما در این مورد با برخی از افغان‌ها و فعالان بخش‌های مختلف گفتگو کرده است.
هزار روز زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، دیدگاه مردم در این مورد چیست؟ دو تن از باشنده های پایتخت کابل و ولایت ننگرهار که به علت حساسیت موضوع نمیخواهند نامشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی میگویند.
طالبان دوره کم بوشید.
در نظام طالبان هم غریبکار هستم و در زمان نظام سابق هم غریبکار بودم. آرامی آمده، اما اگر کار و روزگار خوب شود، هر فرد غرق عرق خود است.
هزار روز که دروازه های مکاتب برای دختر را بسته هست و این هزار روز هم وقتی کمی نیست. ما نمیدونیم با کدام را بتانیم این هزار روز خود جبران کنیم و جای تاسف‌آوری هست که ما در این هزار روز هیچ گونه پیشرفتی برای آینده خود نداشتیم و ما دیگر از به سرنوشت ماندن خسته شدیم.
طالبان به تاریخ 15 آگست پس از سقوط بیشتر ولایت‌ها وارد کابل شدند و نظام جمهوری به رهبری محمد اشرف غنی و دوره 20 ساله جمهوریت را که از حمایت جامعه جهانی به شمول آمریکا برخوردار بود فروپاشید. اما با گذشت هزار روز، حکومت طالبان در 3 بخش مهم، سیاست، امنیت و اقتصاد، چه دستاوردهایی داشتند؟ هرچند نمایندگان حکومت طالبان در عرصه سیاسی در برخی از نشست‌های جهانی رد شدند و برخی کشورها به نام تامل نمایندگانشان را در سفارتخانه ها و کنسولگری ها پذیرفتند، اما تا اکنون هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. شاه محمود میاخیل آگاه امور سیاسی و رهبر حرکت جمهوری خواهان به این نکته و مورد دیگر به گفته او مهم اشاره می کند.
آنها نتوانستند که طی این هزار روز یک قانون اساسی ایجاد کنند یا حداقل یک هیئت را برایش موظف کنند که قانون اساسی چگونه ساخته می شود. این یک بخش بزرگ ناکامیشان است. بخش دوم این است که تاکنون هیچ کشور جهان به عنوان حکومت مستقل آنها را نشناخته است.
ایجاد حکومت همشمول، مبارزه با هراس افغانی و تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان از شرط‌های اساسی جامعه جهانی است که همواره برای رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح کرده است. حکومت طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و پوهنتون‌ها منع کردند و اجازه کار در اکثریت اداره‌های دولتی و غیر دولتی را از آنها گرفته است. اما مدعیان که حکومتشان همشمول است و حقوق زنان و دختران را مطابق شریعت اسلام تضمین کرده است، ادعایی که قابل پذیرش زنان افغان در داخل کشور و جامعه جهانی نیست. فعالان زن افغان و برخی از سازمان‌های بین‌المللی محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان را آپارتاید جنسیتی عنوان کرده و خواستار به رسمیت شناختن آن شدند. هرچند طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان مدعی امنیت سراسری در افغانستانند، اما اسحاق اطمر آگاه امنیتی میگوید با آن که جنگ در این کشور به پایان رسیده، امنیتی که به گفته او مردم انتظار آن را داشتند تحقق نیافته است.
تا به امروز هم که امروز ما میگیم که جنگ قطع است، ولیکن حملات هراس افغانی، قتل‌های هدفمند، اذیت و آزار و شکنجه همچنان ادامه داره. مردم او مسئولیت را که داشتن یا مسئولیت را که میخواهند داشته باشند او را ندارن.
پیش از این از سوی برخی از اداره های به شمول هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما ادعای کشته شدن، بازداشت و ناپدید شدن نظامیان پیشین در افغانستان مطرح شده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد کرده است. محمد اسحاق قدمر آگاه امنیتی موجودیت گروه های هراس افغان و تهدیدشان در افغانستان را جدی عنوان می کند، اما پیش از این حکومت طالبان با رد این ادعا گفته بودند که هیچ گروه هراس افغان در این کشور موجود نیست. اما اینستیتوت صلح امریکا یا USIP به تاریخ 20 ثور با نشر یک گزارش گفت امریکا باید بر طالبان فشار وارد کند تا فضا را برای هراس افغانان محدود کنند. گفته نیست که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش هر از گاه مسئولیت برخی از حملات خونین در کابل و برخی ولایت ها را به عهده گرفته، اما طالبان ادعا می کنند که این گروه را سرکوب کردند. بانک حکومت طالبان ادعا می کند که در بخش اقتصادی دستاوردهایی داشته و هر از گاهی رسانه های تحت کنترل حکومتشان خبرها و گزارش هایی را به نقل از مقام های طالبان منتشر کردند، اما بوهان محمد بشیر دودیال آگاه امور اقتصادی و استاد پیشین پوهنتون ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت
آنی که بخیر تانتازی جنگ ها رفع شده و دیگر وضعیت صلح آمیز مسلط است، تقریبا 2 سال چیزی کم 3 سال میشه که ثبات اجتماعی باید بهتر شوه و اقتصاد به پیش بره خوبتر شوه، ولی باز هم عوامل دیگه وجود داره. یکی اولین عامل از این دلسردی و پراکندگی و اجتماعی بود، فرار مغزها بود و این که ممالک بیرونی حاکمیت فعلی را به رسمیت نشناخت، این همه عامل بود و روابط بانکی مختل شد. فعلا افغانستان تجارتش تقریبا یک تجارت بارتر است و این تجارت بارتر فقط با 2-3 مملکت همسایه موجود است.
بانک جهانی به تاریخ 2 ثور در یک گزارش گفته بود که طی 2 سال گذشته تحرک اقتصادی افغانستان متوقف است و تولید ناخالص آن الی 24% کاهش یافته است. این بانک افزود که چشمانداز اقتصادی افغانستان تاریک به نظر می رسد و خطر تضعیف و رکود اقتصادی این کشور تا سال 2025 نیز پابرجاست. در گزارش آمده که این رکود اقتصادی بیکاری و فقر را بیشتر از هر زمان دیگر افزود افزایش خواهد داد. فرصت‌های کاری کم خواهد شد و عدم مسئولیت غذایی شدید میان مردم را در پی خواهد داشت. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان آن زمان این گزارش را نادرست خوانده بود. تلاش کردیم با سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر در مورد دستاوردهای حکومتشان طی 1000 روز و ادعاها و مشکلات مطرح شده آگاهان امور و مردم بپرسیم، اما او به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
حسین ایدربیگی، داستان نویس افغان، برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. داوران این جشنواره میگویند داستان نوشته شده از سوی ایدربیگی به نام شمع به خاطر ساختار مستحکم و پرداختن به موضوعات بسیار در جامعه افغانستان توانست مقام اول را کسب کند. این داستان در برگیرنده انفجارها و تحولات سالهای اخیر در افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسین حیدربیگی داستان نویس، شاعر و فعال فرهنگی افغان که متولد سال 1355 ولایت دایکندی افغانستان است و در حال حاضر در مشهد ایران زندگی می کند. او تا سطح ماستری در بخش کلام جدید گرایشی از فلسفه غرب در ایران تحصیل کرده است. حسین حیدربیگی که داستان نویس نیز است، اخیراً یکی از داستان‌های کوتاه او به نام شمع برنده مقام اول بخش فارسی دری جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. حیدربیگی در مورد چگونگی این داستان بر رادیو آزادی میگوید:
داستان است که وقایع امروز، انفجار و انتحار و تحولات اخیر سالهای اخیر افغانستان را روایت میکنه. جنگ و خشونتی که هست و این البته یک فلش بک هم نسبت به گذشته خاندانی و شخصی این شخصیت هم در این داستان روایت میشه، در بخشای از این داستان و بخشش هم که روایت شخصی شخصیت از اون وضعیتی در حال از هم پاشیدگی و در حال نابودیش هست.
شخصیت داستان معلمی است که بعد از انفجار مکتبش دیوانوار به کوه 40 دختران کابل رفته و بین سنگ‌ها افتاده و جان داده است. حالا مرچه ها از بین سنگ ها بین دهنش می روند و گوشت هایش را کنده با خود می برند. به گفته حسین حیدربیگی، محتوای اصلی داستان روی کرده ضد جنگ دارد و به شکل منفور به اوضاع جنگ، کشتار و انفجار می نگرد و اینکه خانواده شخصیت راوی که نمونه ای از مردم افغانستان است، هرگز روی آرامش را ندیده و در گیر و دار جنگ های پی هم تلف شده است. کاوه جبران، یکی از داوران جشنواره ادبی اکرم عثمان، میگوید این داستان بسیار ساختار مستحکم دارد، زیرا به موضوعات امروزی در جامعه افغانستان پرداخته است. او بر رادیو آزادی گفت:
این داستان به دلیل اینکه ساختار بسیار مستحکم داشت و به دلیل اینکه نثر داستانی خوب داشت و از جهتی هم به موضوعات بسیار اساس و امروزی جامعه افغانستان پرداخته بود و به همین دلیل بود که این داستان از نظر هیئت داوران مستحق رتبه اول شناخته شد.
جشنواره ادبی اکرم عثمان از سال 2019 به این سو هر سال در استکهلم سویدن برگزار می شود و نویسندگان افغان از سراسر جهان می توانند آثار خود را نامزد این جشنواره کنند. رحیم غفوری از برگزار کنندگان این جشنواره بر رادیو آزادی گفت:
جایزه ادبی اکرم عثمان بعد از وفات دکتر اکرم عثمان که رئیس کلوب فرهنگی فردا بودند، تصمیم گرفتیم که باید فستیوال و یا جشنواره را در زمینه داستان نویسی برگزار بکنیم تا هم نام و یاد و بزرگ مرد زنده نگه داریم و همچنان در زمینه رشد داستان نویسی فرصت و امکانیت را برای داستان نویسان داخل افغانستان فراهم کنیم.
اکرم عثمان از ولایت هرات یکی از داستان نویسان افغان بود که سینماگران افغان بر اساس برخی از داستانهای معروف و مانند مردها را قول است و دریاب خان فیلم هم ساختند. با این حال حسین حیدربیگی بر رادیو آزادی میگوید برای نوشتن یک داستان خوب ذهنیت و انگیزه قوی نیاز است.
بخواهد داستان نویس خوب بشه باید خوب بخونه، ادبیات جهان رو بخونه، بهترین داستان های کوتاه بخونه و بعد اون درد و اون انگیزه ذهنیش هم باید قوی باشه. تا انگیزه ذهنی نباشه، قوی نباشه، اثر قوی هم خلق نمیشه. در واقع اون دردی رو هنرمند هست که یک اثر شکل میده. تنوری هست در واقع اون سوژه خام رو پخته میکنه در ذهنش.
داستان‌های کوتاه دیگر مثل سنگ و سیب و شورش و رمان‌های گردابی و بیگانگان از دیگر آثار حسین حیدر بیگی هستند که چاپ شدند. همچنان یک مجموعه شیری و زیر نام آهوی همیشه دویده در من نیز به چاپ رسیده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.